بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 330 صفحه 7 و منها انهما اعنی العلت و المعلول لا یتعاکسان فیهما ای فی العلیت و المعلولیه. سلام، داشتیم احکام علت رو به طور مطلق میگفتیم، یعنی بدون اینکه مقید باشد به علت فاعلی یا غایی و یا مادی و سوری. احکام مطلق علت بیان میشد، یعنی بدون این تغییری که از شد. سه تا حکم رو بیان کردیم، الان حکم چهارم رو میخوام بیان کنیم. حکم چهارم اینه که اگر امری علت شد برای امر دیگر، نمیتواند معلول شود برای همون امر. در حکم سوم گفتیم که میتواند معلول شود برای امر دیگر. اما الان میگیم برای خود همون امری که علت شده نمیتونه معلول بشه. مثلا الف علت شده برای ب، دیگه نمیتونه معلول بشه برای ب، میتونه معلول بشه برای چیزی دیگه. اگر بخواهد در حینی که علت هست برای ب معلول شود برای ب، میشود دو. لازم میاد که یک شای علت باشد برای چیزی و معلول باشد برای همون چیز، و این دور است باطل. بطلان دو رو می فرماین بدیهیه، استدلال لازم نداره. منتها اختلافه که آیا خودش بدیهیست یا از باب رجوع به امر بدیهی بدیهیست. بعضی ها معتقدن که ما فقط یک بدیهی داریم، با اون ارتفاع و نقیضین محالون هست. حتی اجتماع و نقیضین محال رو هم به همین ارتفاع برمیگردونن و از باورگردوندن به این بدیهی بدیهیش میکنن. اجتماع مثلن رو از همین قبیل میدونن، بطلان دو رو از همین قبیل میدونن، همه رو منتهی میکنن به اون ابده البدیهیات. ولی بعضی معتقدن نه، خود همین امور مثل اجتماع و مثل این محالون، مثل دور محالون، اجتماع زد این محال، خود همینا بدیهی هست. درسته ارضا داده می شوند به اون عبده البدیهیات، ولی مستقیما هم بدیهی هست. دور رو میگن که برمیگرده به ارتفاع نقیضه یا به اجتماع نقیضه، به این صورت که اگر این شی علت هست برای ب، اگر الف علت هست برای ب، معلوم می شود که قبل از ب هست و الا علت نبود. اگر معلول است برای ب، معلوم می شود قبل از ب نیست. به لحاظ علیتش قبل از ب هست، به لحاظ معلولیتش قبل از به نیست. پس لازم میاد که یک شی هم قبل از به باشد هم قبل از به نباشد، و این تناقض است. اینطوری دو رو باطل میکنن که برش میگردنن به تناقض. ولی بالاخره معتقدن به اینکه بطلان دو یا استحاله دو امیز بدیهی، چه حالا مستقیم بدیهی قرارش بدین، چه با کمک اجتماعی نقیزه این بدیهیش کنید. ولی گروهی در مقابل قائلن که استحاله دور امری نظری و باید با استدلال ثابت بشه. دلیل رو اقامه میکنن که مرحوم لاهیجی اون دلیل رو ذکر میکنن. بعد فخر رازی بر این دلیل اعتراض میکنه، اعتراض جواب میدن، فخر خودش راه حل میگه، راه حلش هم اشکال میکنن. آخر سر نتیجه میگیرن که بهتر این است که بگوییم استحاله دور بدیهیست، دنبال دلیل نریم، ولی دلیل هر جور بخواد اصلاح بشه به مشکل برخورد میکنه. اونی که دیگران گفتن فخر اشکال کرده، اونی هم راه حلی هم که فخر گفته ما اشکال میکنه. بالاخره ناچاریم که بگیم استحال یه دور بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. حالا این قسمت ها خونده میشه، استدلال گفته میشه، اشکال هم گفته میشه، تا ببینیم آخر نتیجه چی میشه. صفحه 330 هستیم، سطر هفتم. و منها یعنی از جمله احکامی که برای مطلق علت موجود است یا برای علت مطلقا موجود است، یعنی بدون قید فاعلی و قایی و امثال ذالک، انه هما این است که اون دو نسبت یعنی علت و معلول، یعنی علیت و معلولیت، و به عبارت دیگر یعنی معروض علیت و معلولیت. من در جلسه قبل گفتم گاهی از اوقات محمول مراد از موضوع رو تعیین میکنه. در اینجا وقتی میگیم لایت آکسان، این محمول ما نشون میده که مراد ما از انه هما، یعنی مراد از موضوع که ضمیر هماست، مراد علت و معلوله. ولو ظاهر ضمیر برمیگرده به نسبتان و نسبتان عبارت بود از علیت و معلولیت، ولی مراد از انه هما علت و معلولیت رو قرار ندادیم، مراد از انه هما یا نسبتان در اینجا علت و معلول قرار دادیم، به خاطر اینکه محمول این رو تعیین کرد. که عرض کردم گاهی از اوقات میگیم زیدان قائمون یعنی جسم زیدان قائم، گاهی میگیم زیدان عالمون یعنی نفس زیدان عالم، که خود عالم و قائم تعیین میکنن که مراد ما از زید چیه، و خود زید مطلقه، مرادش رو مشخص نکرده، ولی از طریق محمول تشخیص میدیم که مراد نفس زیده یا از مراد جسم زیده. اینجا ما از طریق لایت ها کسان فیه ما تشخیص میدیم که مراد از انهما علت و معلول است، ضمیر رو به علت و معلول برمیگردونیم نه به علیت و معلولیت. و منها یعنی از جمله خصوصیات این است که انهما یعنی علت و معلول لا یتعاکسان فیهما، در علیت و معلولیت عکس نمی شوند، یعنی اگر یکیشون علت بود برای چیزی نمی تواند معلول باشد برای همون چیز، که این عکس شدنه، یا اگر معلول بود برای چیزی نمیتواند علت شود برای همون چیز، اینم عکس شدنه. بله اگر علت بود برای چیزی میتواند معلول باشد برای چیزی دیگر، این دیگه عکس شدن نیست، این ادامه پیدا کردن سلسله علیت و معلولیت، عکس نمیشه، بر نمیگرده، در دور بر میگرده، همونی که علت بوده بر میگرده معلول میشه، ولی در ادامه سلسله اینطوره که یکی علت میشه برای بعدی، بعدی که معلول شد علت میشه برای بدتر خودش، و همینطور هر یک جلو میرن، هر قبلی علت میشه برای بعدی و معلول میشه برای قبلی خودش. این دیگه عکس نیست، دور زدن نیست. الان ما میخوام بگیم که ما میخوام بحث عکس رو مطرح کنیم، که دو شی که علت و معلولند عکس بشوند، معلول بشه علت، علت بشه معلول. اینو میخوام الان بحث کنیم، ولی اگه عکس نشن ادامه پیدا کنند که یکی بشه علت دیگری بشه معلول، دوباره اون معلول بشه علت برای معبد خودش، نه که برگرده علت بشه برای قبلی، همینطور پیش بره. این اگر بخواد تا بی نهایت بره میشه تسلسل بحث بعدی ماست، اگر نخواد تا بی نهایت پیش بره که اشکالی نداره که علتی مستند به علت دیگر بشود، همینطور بریم تا به یه جا برسیم که دیگه علت مستند به هیچ علت نیست، منتهای علل اون، اشکالی نداره. پس ادامه پیدا کردن این سلسله علیت و معلولیت مانعی نداره، دور زدنش مانع داره، ادامه پیدا کردنش در صورتی که بخواد به بی‌نهایت بیفته مشکل داره، ولی اگر سمت بی‌نهایت نره و یه جا منتهی بشه اشکال نداره. الان بحث ما در دوره نه در تسلسل، که ادامه پیدا کردن سلسله علل و معلول تا بی‌نهایت، اون بحث تسلسل رو از حکم بعدی شروع میکنیم که تقریبا حدود 3 صفحه بعد مطرح میشه به کتاب ما، از اونجا مطرحش میکنیم که بسیار بحث طولانی است، میره تا میرسیم مسئله تمام میشه، میرسیم به احکام علت فاعلی. الان احکام مطلق علت داره گفته میشه، اونجا احکام علت فاعلی، بعدم احکام علت غایی، احکام علت های خاص گفته میشه. ما تا آخر بحث احکام علت مطلق در تسلسل بحث داریم، الان یه مختصر بحثی در دوره، بعد بحث تسلسل شروع میشه که تا آخر تو تسلسل. میگم تا آخر، این نه یکی دو صفحه، نزدیک 40-50 صفحه. و منها انهما یعنی علت و معلول لا یتعاکسان فیه، یعنی در علت و معلول عکس شدن در علت و معلول چه جوریست؟ به ان یکون ما هو و علت لشی، چیزی که علت است برای چیزی دیگر معلول باشد لهو برای همین شی ایزن، یعنی همونطور که علت است ایزن، یعنی همونطور که علت است معلول هم باشد. این شدنی نیست. و هذا المعنى يقال له الدخ. و هذه الاحکام كلها ضروریه، تمام این احکام ضروری است. سه تا حکم تا چهار تا حکم تا اینجا گفتیم همه ضروریه. ضروری یعنی بدیهی، احتیاج به استدلال نداره. فقط این اخیری رو بعضی ها استدلال کردن که استدلالشون نقل میکنیم، اشکال فخر رازی رو برش میاریم. استدلالشون اینه که اگر الف بخواهد علت باشد برای ب، حتما باید مقدم باشد بر ب، چون شأن هر علتی تقدم است. پس اگر الف علت ب هست باید مقدم باشد بر ب. تا اینجاش مشکلی نداریم. خب الف علت ب هست و مقدم میشه بر ب. حالا اگر فرض کردید که به هم علت بود برای الف، لازم میاد که به دو مرتبه بر خودش مقدم باشه، چون به مقدم میشود بر علت خودش که الف، الف مقدم بود بر ب، پس ب با واسطه الف مقدم میشه بر خودش، یعنی ب بر خودش مقدم میشه با واسطه الف. پس واسطه که الف هست یک مرتبه به حساب میاد، خود ب هم که بالاخره علت هست یک مرتبه دیگر، لازم میاد که ب به دو مرتبه بر خود ب مقدم باشد. یه مرتبه مرتبه خودشه که فعلا علته، یه مرتبه مرتبه الفه که اونم علته، بعدن آخر سر میرسیم به بیه که معلوله. خب بیه که معلوله دیگه هیچ مرتبه مقدمی نداره، خودشه. اما برای این بیه که معلول است، الف به عنوان علت مقدم است و خود بیه هم به عنوان علت العله مقدمه، پس خود بیه بر خودش مقدم میشود به عنوان علت العله. ما علت العله رو میگیم مقدم به مرتبه این، پس لازم میاد که ب بر خودش به دو مرتبه مقدم باشد، یکی به مرتبه الف، یکی به مرتبه خودش. و من هم بعضی از متکلمین یا حکما کسی هستن که قرار میدن حکم اخیر یعنی بطلان دور رو نظری و میگویند این قابل استدلاله و باید برش استدلال کرد، بدیهی نیست که بی نیاز از استدلال باشه. اون وقت وقتی که نظری قرارش میدن استدل علیه، دلیل میارن بر این استحاله و بطلان دور به این دلیل، و ان علت الشی مقدمتون علیه بر خودشه. شی رو فرض کنید ب باشه، علت شی میشه الف، علت شی یعنی الف که علت ب هست، مقدمتون علیه مقدم بر ب هست، چون هر علتی عرض شدن شأنش تقدم بر معلوله. پس اگر ما الف رو علت ب بدونیم، الف می شود مقدمه بر ب. فلو کان شی یعنی همون شی که معلول بود، علت باشد برای علت خودش، یعنی علت باشد برای الف، لازم میاد که همین ب مقدم باشد بر خودش به دو مرتبه، یکی مرتبه خودش که مرتبه علیت است، یکی مرتبه الف که اون هم مرتبه علیت است. چون خودش علت شده برای الف، پس از این جهت مقدم شده بر الف، الف هم مقدم شده بر این ب، پس از این جهت هم باز مقدم شده. ب که مقدمه بر الفه به دو مرتبه بر خودش مقدم میشه. این روشنه. فخر اشکال کرده، گفته مرادتون از تقدم در این استدلال چیست؟ توجه کنید در این استدلال حد وسط ما تقدمه. اینطور میگه، میگه که اگر الف علت باشد برای ب و ب علت باشد برای الف، لازم میاد تقدم شی به مرتبه این بر خودش. حد وسط همون تقدمه. حالا هم من قیاس رو صرف استثنایی گفتم، یه خود حد وسطش روشن نمیشه، ولی همین که ما توی تالی میاریمش و بعد ابطالش میکنیم معلوم میشه حد وسط قرارش دادیم. اما به صورت قیاس اقترانی اگه درش بیاریم میبینید که الف علت هست برای ب و هر علت مقدم است، پس الف مقدم است. خب تو این قیاسی که گفتیم علت حد وسط شد، بعد میگیم که اگر همین الفی که مقدم شد بر ب که نتیجه این شد دیگه الف مقدم بر ب، اگر همین الفی که مقدم شد بر ب معلول شود برای ب، ب مقدم می شود بر او، وقت لازم میاد که ب به دو مرتبه بر خودش مقدم شود. حد وسط الان توجه کنید تقدمه، یعنی چون تقدم حاصل است این محذور لازم میاد، چون علت بر معلول مقدم است این محذور لازم میاد، اگر علت بر معلول مقدم نبود این محذوری که گفتیم لازم نمیاد. پس حد وسطی که به خاطر اون استحاله نتیجه گرفته میشود تقدمه. فخ میگه که مرادتون از این تقدم چیست؟ مرادتون از تقدم علیت یا معنای دیگره؟ تقدم به ذات یعنی علیت. بله اگه تقدم من اقسام دیگرش باشه به من علیت نیست، ولی تقدم به ذات من علیته. خب پس شما در اینجا حد وسط رو تقدم گرفتید و کلامتون این شد که الف نمیتواند علت باشد برای معلول خودش و الا لازم میاد تقدم و شیعه لنفسه. اینطور شد دیگه، منتها به مرتبتین، حالا به مرتبتین ایشون نمیگی، لازم میاد تقدم و شیعه لنفسه یا تقدم و شیعه علا نفسه. این تقدم الان محضور ماست. حالا ما میگیم تقدم به من علیت باشه، اگر تقدم به من علیت باشه این قضیه که میگوید یلزم تقدم و شیعه علا نفسه به این صورت در میاد، یلزم علیت و شیعه لنفسه. تقدم رو بر میداریم به جاش معناش میذاریم، قرار شد که معنای تقدم علیت باشه، تقدم رو بر میداریم جاش علیت میذاریم. تو این قضیه که میگفت اگر الف علت باشد برای معلول خودش لازم میاد تقدم و شیعه علا نفسه، به جای تقدم میذاریم علیت، اینطور میشه یا لازم میاد علیت و شیعه لنفسه. خب این لازمیت علت و شیعه لنفسه نمیتونیم بگیم هازا باطله، چون این اینو مدعای ماست. خصم ما میگه علیت و شیعه لنفسه اشکال نداره و ما میگیم اشکال داره، بعد ما که میخوام برای ثابت کنیم که علیت و شیعه لنفسه اشکال داره از همین قضیهی که مورد بحثه میخوام استفاده کنیم و همین قضیه رو میخوام تو دلیلمون عکس کنیم، این میشه مصادره، میشه مصادره و دلیل عین مدعا، دلیل عین متنازع فیه و این باطله. پس استدلال شما اگر تقدمی که در اون مطرح شد به من علیت ذاتی، اگر تقدم به من علیت باشد، استدلال شما مصادره به مطلوبه و تکرار متنازع فیه، نه استدلال بر متنازع فیه. اما اگه بگوید مرادمون از تقدم چیز دیگری است غیر از اینی که گفته شد، به شما میگیم که معنای دیگری که برای تقدم سراغ دارید غیر از علیت برای ما بیان کنید که ما تصورش کنید. مطمئنن شما معنای دیگری برای تقدم غیر از علیت نمیتونید بیارید، پس باید همون معنای علیت رو بیارید و به همون اشکالی که گفتیم تن بدید. بر فرض موفق شدید و معنای دیگری برای تقدم پیدا کردید، باید اثبات کنید که این چنین تقدمی با چنین معنای جدیدی برای علت هست. تقدمی که ما برای علت قائلیم همون علیتشه. شما میگید یه تقدم دیگری داریم غیر از علیت که معنای دیگری دارد، ادعا میکنید که اون تقدم هم برای علت ثابته. ما اولا به شما میگیم که نداریم همچین معنایی برای تقدم غیر از علیت. شما که میگید داریم، بهتون میگیم که خب به تصور ما بدید، یعنی اون معنا رو بیان کنید تا ما تصور کنیم. حالا اگر موفق شدید و تونستید معنایی به دست بیارید که ما تصور کردیم و به ما گفتید و ما تصور کردیم، باز باید ثابت کنید که این معنای جدید تقدم برای علت ثابته، که ما تصدیق کنیم ثبوت این معنا رو برای علت و ما تصدیق نمی کنیم. پس اولا معنای دیگری تصور نمی کنیم، بر فرض شما معنای دیگری به ما ارائه بدید، ثبوت اون معنا رو برای علت تصدیق نمی کنیم، تا بعد وارد بحث بشیم که ببینیم آیا چنین تقدمی لازم میاد، لازم نمیاد، و آیا اگر لازم آمد محضوری درست میشه. هیچ، این دیگه این مباحثی که پیش نمیاد. پس مطلب رو جمع کنم. فقه میگه که اگر مرادتون از این تقدمی که در این استدلال آوردید تقدم به معنی علیت باشد، که لازم میاد دلیلتون عین مدعا باشه و مصادره کرده باشید. و اما اگر معنای دیگری برای تقدم اراده کردید، چون ما اون معنای دیگر رو برای تقدم خبر نداریم، شما باید ابتدا اون معنا رو به تصور ما بدهید و بعد هم که به تصور دادید، باید ثبوت اون معنا برای علیت رو به تصدیق ما برسانید. تا اگر ما قبول کردیم که تسلیم شما بشیم، اگر هم قبول نشدیم که ردتون کنیم. ولی مادامی که شما معنای دیگری رو به ما ارائه ندادید، ما نمیتونیم بحث کنیم. فقط همون معنایی که در ذهنمون هست مطرح میکنیم و اون معنا هم که منتهی به مصادره شد و لازم آمد که دلیل این مدعا باشه. این اعتراض فقط. و اثر از علیه الامام، یعنی بر این استدلال، فخر اشکال کرده به این که مراد از تقدم اگر خود علیت باشد، یکون و معنا تقدم شیء علی نفسه، معنایش علیت شیء علی نفسه هست و اینو معلوم نیست باطل باشه، چون و هو عین المتنازع فیه، این که آیا شیء میتواند علت خودش باشد یا نه عین متنازع فیه هست. نزاع ما در همینه که آیا ما این حکمو داریم که شیء نتواند علت برای علتش باشد، علت برای خودش باشد یا علت برای علتش باشد، یا این حکمو نداریم. مثلا تو همین بحث، این تو این خصوصیتی که داریم بحث میکنیم، این حکمی که داریم کار میکنیم، بحث ما در همینه که آیا ما چنین حکمی داریم که شیء نتواند علت خودش باشد، یا این حکمو نداریم و شیء میتواند علت خودش باشد. بحث ما در همینه. شما همین ورزشین تو استدلال آوردی، میشه دلیل این مدعا مصادره. و این کانه، یعنی و این کانه معنای تقدم امرن وراء العلیه، اگر معنای تقدم امری غیر از علیت باشد، فلا بد من تصویرهی، اول باید اون امری که وراء علیت و غیر علیت تصویر کنیم و بفهمیم که معنای تقدم در باب علیت، نه در جای دیگه، معنای تقدم در باب علیت چیزی غیر از علیته. اون چیزو باید اول تصور کنیم. فإنا لا نفهم التقدم و ذات سبب علیه، ما برای تقدم و ذات جزء معنای علیت چیز دیگه نمیفهمیم. تقدم به زمان نه، معنیش علیت نیست. تقدم به شرف معنیش علیت نیست. ولی تقدم به ذات معنیش علیته. چیزی غیر از علیت ما نمیفهمیم. حتی یادتون از قبلا گفتیم تقدم به تجوهر رو هم تقدم به ذات مینامیم، اونم باز به نحوی تقدم به علیته. چون یادتون است که سه جور تقدم به ذات مقایل بودیم. یکی تقدم علت تامه بر معلولش، این تقدم به ذات بود که ازش تعبیر میکردیم تقدم بالوجوب، و یکی هم تقدم علت ناقصه بر معلولش بود که ازش تعبیر میکردیم به تقدم بالوجود، یکی هم تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت بود که ازش تقدم تعبیر میکردیم به تقدم به تجوهر. در هر سه اگه لحاظ کنید، حتی اون سومی تقدم علت بر معلوله، حتی سومی که تقدم اجزای ماهیته، تقدمشون بر ماهیت از باب تقدم اجزا بر ماهیت، تقدم اجزا یعنی اجزای علت، یعنی اجزای ماهوی، اجزای ماهوی ماده صورت، پس بازم تقدم علت میشه بر معلول. تمام سه قسم تقدم به ذات ها هر سه تقدم به علیت هست. پس ما معنی برای تقدم به ذات نمیفهمیم جز همون علیت. فاینا لا نفهم التقدم و بذات سر الالیه. خب پس باید شما امری رو که برای الیت است در تفسیر تقدم به تصویر ما بدید، لابد من تصویری، یعنی باید به تصور ما بدید که ما تصور کنیم، یعنی برای ما بیان کنید ما تصورش کنیم. حالا علا تقدیر ثبوتی، بر فرض که شما تونستید همچین معنایی رو برای تقدم و بذات بیارید و ما هم تصورش کنیم، علا تقدیر ثبوتی، یعنی ثبوت اون امری که ورای الالیته، بر فرض اون ثابت بشه، فلا نسلم ثبوته للاله، تصدیقش برای ما تمام نیست، قبول نداریم که چنین معنایی برای علت بتواند ثابت باشد. بر فرضی همچین معنایی داشته باشیم، تقدم با این معنا رو قبول نداریم که برای علت ثابت باشه، یعنی نمیتونیم تصدیق کنیم که علت به چنین تقدمی متقدم است. تا وقتی هم تصدیق نکنیم نمیتونیم دلیلتون رو تمام بدانیم. پس اگر شما مرادتون از تقدم به ذاتی که در اینجا به عنوان حد وسط تو استدلالتون آوردید، مرادتون علیت باشه که گفتیم مصادره لازم میاد، اگر مرادتون علیت نباشد معنای دیگر باشد، باید هم اون معنای دیگر رو به تصور ما بدهید. اولا هم ثابت کنید که اون معنا برای علیت میتواند باشد و بر علیت میتواند هم شود، ثانیا و شما هیچ وقت این دوتا رو نمیتونید انجام بدید. پس از شق دوم ما خیالمون راحته که تقدم به معنی دیگر رو نداریم، بنابراین تقدم منحصرا در این باب به معنای علیت، و اگر تقدم به معنای علیت دلیل شما میشه مصادره به بیانی که گفته شد. بعضی ها جواب دادن گفتن که اینجا تقدم به معنای دیگر است، تقدم به معنی دیگره و برای علت هم ثابته، یعنی اون شق دوم اعتراض رو قبول کردن، گفتن تقدم در اینجا به معنی علیت نیست، تقدم به معنی علیت نیست بلکه به معنای دیگری است ماورای علیت، و اون معنای دیگر رو که ماورای علیته اینطور توضیح دادن، گفتن در هر علتی و معلولی ما این قانون داریم که علت باید موجود باشد تا بتواند معلول رو ایجاد کند، پس در وجود علت باید مقدم باشد بر معلول. این معنایی که علت باید موجود باشد تا بتواند معلول رو ایجاد کند، این تا نشون میده اون معنای تقدم علت رو، که در عربی ما به جای این تا فا میاریم، میگیم حرک تولیت فتحرش الخاتم یا فتحرش المفتاح، دست حرکت دادم به دنبالش مفتاح یا خاتم، یعنی انگشتر حرکت کرد، که حرکت دست میشه علت، حرکت کلید یا حرکت خاتم میشه معلول. با این فا میفهمانم که حرکت ید مقدم است و حرکت مفتاح یا خاتم مؤخر است. این تقدم تأخر دیگه به معنی علیت نیست، خود علیت یه معنایی است، تقدم و تأخر که در علیت حاصل است امر دیگری است. ما علیت رو با فا افاده نمی کنیم، تقدم و تأخر رو با فا افاده می کنیم، علیت رو با چیز دیگه افاده می کنیم. پس معلوم میشه تقدم غیر از علیته، و همونیست که ما از این کلمه فا می فهمیم. خب با این بیان معلوم شد که ما در باب علت و معلول تقدم به ذات داریم، که این تقدم به ذات غیر از علیت است، یعنی همونیست که با فا فهمونده می شد، در فارسی با تا فهمونده می شد، و اون غیر از علیته، و وقتی غیر از علیت باشه دلیل ما مصادره به مطلوب نیست، میگیم علت نمی تواند علت باشد برای معلولش، زیرا اگر بخواهد علت باشد برای معلولش لازم میاد تقدم شی بر نفسش، این تقدم شی بر نفس غیر از علیت و شیل نفسه، چون تقدم به معنی علیت نیست. این جوابی است که به فخر داده شد. چه جواب رو رد نمی کنن، اثبات هم نمی کنن، چیزی در موردش نمی کنن. ولی آخر سر که بیان می شود که دلیل در واقع تنبیه هست و استدلال نیست و حکم استحاله دور بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره، این حرفای آخرشون نشون میده که هیچ کدام از اینا رو قبول نداره، فعلا دارن آنچه که اتفاق افتاده نقل میکنن، که کی اعتراض کرده، کی جواب داده، جواب و اعتراضا رو نقل میکنن، اما اینکه حالا این جواب درسته غلطه هیچ بیان نمیشه. و عجیب انها، یعنی از این اعتراض فخر جواب داده شده به این که معنای تقدم علت علیت نیست چنانچه شما فکر میکردید، بلکه این است که عقل جزم پیدا میکنه به این که علت ما لم یتم لها وجودون لم توجد غیرها، علت تا وقتی وجودش تمام نشود غیر خودش را ایجاد نمیکند. این تا وقتی وجود نگیرد غیر را ایجاد نمیکند، این خود معنای علیته، این معنای تقدمه، این معنای تقدمه، نه این که معنای تقدم علیت باشه. معنای تقدم این است که علت وجود میگیرد و بعداً معلول رو موجود میکند، مادامی که وجود نگرفته نمیتواند معلول رو ایجاد کند. این که عرض میکنم مرحوم لاهیجی نظری در این زمینه نمیده، به خاطر اینه که خوب دقت کنید بازم میبینید داره تقدم به معنی علیت معلوم میشه، اونتا یه جوری اسم علیت رو میپوشونیم، میگیم که مادامی که این موجود نشه نمیتونه ایجاد کنه. این درسته با علیت فرق داره، ولی یه خورده دقت کنید تقریبا برمیگرده به همون معنی علیت، اگرچه هر چیزم صریحا علیت نیست و از این جهت میتونه جواب اشکال باشه. فهذا ترتیب العقلی المصحح، کتاب ما المصحح داره، باید خوب المصحح باشه. کتاب شما چی داره؟ خوبه نداری؟ فهذا ترتیب العقلی المصحح لقولنا کانت العله فکان المعلول من غیر عکسه، چون هذا ترتیب مبتداست، خبر میخواد، خبرش چیزی غیر از المصحح نیست، بنابراین اگر هوبه باشه راحتیم، اگر هوبه نداشته باشیم که میفهمون نسخه شما هم نداره، پس المصحح رو بدون هوبه خبر قرار میدیم. این ترتیب عقلی یعنی ترتیبی که عقلش حکم میکنه، ترتیبی که عقلش حکم میکنه، این ترتیب مصحح این است که ما بگوییم کانت العله فکان المعلول، یعنی اول علت رو بیاریم، کانت تامس ها، کانت العله کانش تامس، کان المعلول هم کانش تامس. این ترتیب عقلی اجازه میدهد که ما چنین بگوییم کانت العله فکان المعلول، یعنی تحققت العله فتحقق المعلول، که با فایی که برای فاصله است ما این دوتا رو به هم مرتبط کنیم، اول هم کانت العله بگوییم بعدن فکان المعلول بگیم، من غیر عکسن، عکسشو دیگه نگیم، یعنی نگیم کان المعلول فکانت العله، اگه کسی اینطور بگه غلطه، غلط گفته، چون اینطور نیست که اول معلول حاصل شود و به توسط معلول علت حاصل شود، بلکه برعکسش گفته میشه، اول علت حاصل میشه بعدن به توسط علت معلول حاصل میشه. البته ما در اینجا کلمه به توسط نمیاریم، چون میخوام تقدمی درست کنیم، دقت کنید، میخوام تقدمی درست کنیم که توش معنی علیت نباشه، لذا کلمه توسط نمیاریم، چون توسط میگیم این به توسط اون همون معنی علیته، ما معنی علیت رو نمیاریم، میگیم که علت بود به دنبالش معلول موجود شد، نمیگیم معلول بود به دنبالش علت موجود شد، این به دنبال همون تقدم و تأخر رو افاده میکنه بدون اینکه استناد توش مأخوذ باشه، یعنی علیت، استناد یعنی علیت، بدون اینکه علیت توش مأخوذ باشه. آخه فخر میگفتش که تقدمی که در باب علیت هست به معنای مقدم بودن است نه استناد داشتن. شی مقدم است و مستند الیه است، دوتا رو با هم جمع میکرد که هم مقدم است هم مستند الیه. ما میخوام فقط ثابت کنیم که مقدمه دیگه، مستند الیه بودنش رو لحاظ نمی کنیم. نمیخوام بگیم مستند الیه نیست، علت مستند الیه هست، منتها ما لحاظ نمی کنیم. پس در استدلال فخ، در اعتراض فخ گفتش که تقدم به معنای مقدم بودن و مستند الیه بودنه. ما میگیم نه، فقط به معنی مقدم بودنه، دیگه به معنی مستند الیه بودن قرارش نمیگیم. بنابراین معنای دیگری برای تقدم قائل میشیم که در اون معنا علیت مأخوذ نیست. پس اگر ما این تقدم رو در حد وسط اخذ کردیم، علیت در حد وسط اخذ نشده، یعنی ما هو المتنازفی در دلیل اخذ نشده تا دلیل بشه مصادره. این فإن احدا لا یشک داره همون صحت قولنا کانت الا فکان المعلول من غیر عکسن رو توضیح میده، منتها در ضمن یک مثال. همون قانون رو داره با مثال بیان میکنه. قانون این بود که میتوانیم بگوییم کانت الا فکان المعلول، ولی عکسش رو نمیتونیم بگیم، یعنی نمیتونیم بگیم کان المعلول فکانت الا. حالا همین قانون رو داره در ضمن مثال بیان میکنه. فإن احدا لا یشک فی انه یسه، این فإن احدا لا یشک به این تعبیر داره با این تعبیر اشاره میکنه به اینکه مطلب مطلب بدیهی است که هیچی شک نمیکنه دربارش، یعنی استدلالی نیست دیگه، لازم نیست ما این استدلال کنیم، مطلب بدیهی است. فإن احدا لا یشک، در این که صحیح است گفته شود تحرکت الید فتحرک الخاتم، که اول علت را که حرکت یده بیاریم، بعد معلول رو که حرکت خاتمه بیاریم، یعنی علت رو ما قبل فاضح کنیم، معلول رو ما بعد فاضح کنیم. ولی عکسش صحیح نیست. ولا یصح ان یقال تحرک الخاتم فتحرکت الید، نمیتوان گفت که خاتم حرکت کرد و ید حرکت کرد، یعنی معلول رو نمیشه قبل از فا و علت رو بعد از فا آورد. از اینجا ما میفهمیم تقدم رو. و هو المسما، و هو المسما به تقدم ذاتی واب داره، و هو المسما شما هم همینطور واب داری مصطفی؟
چون همین
نه خبرقی ما نوشته هو المسما به تقدم ذاتی خبران لقوله فازد ترتیب العقلی، چون کتابش واب نداشته خبر قرار داده، ولی کتاب ما واو داره، خبر رو هو المسما قرار نمیدیم. فهذا ترتیب العقلی المصحح لقولنا تا آخر هو المسما به تقدم ذاتی. اگر واو نباشه عبارت خوب معنا میشه، هو المسما به تقدم ذاتی میشه خبر. اما الان سه تا نسخه تو کلاس هست، هر سه شون واو دارن، بنابراین یا باید اون المصحح رو خبر قرار بدیم و بگیم که ضمیر فصل رو نیورده، یا هو المسما رو خبر قرار بدیم بگیم واو رو اضافه آورده. و هو المسما به تقدم ذاتی از ثابت لله، این معنایی که ما الان گفتیم که ترتیب عقلی بود ازش تعبیر کردیم به ترتیب عقلی، همین رو ما تقدم ذاتی مینامیم و برای علت ثابتش میکنیم. دقت کنید در این سلام مجیب نظر داره به دو تا مطلبی که فخر گفت. یکی این که تقدم به معنای دیگر تصور نمی شود، دوم این که بر فرض تصور شود برای علت ثابت نیست. این جمله هر دو کلام فخر رو یه جا رد می کنه. هو المسما به تقدم ذاتی، یعنی پس من برای تقدم ذاتی معنای دیگری پیدا کردیم. از ثابت للعله، یعنی برای علت هم این معنی دیگر ثابته، پس هم تصورش تمام شد هم تصدیقش تمام شد. به چه دلیل برای علت ثابته؟ بفرماید دلیل نمیخواد، امریست بدیهی. همونطور که تصورش بدیهیست که الان گفتیم، گفتیم احدن لا یشک، فإن احدن لا یشک، بیان کردیم که تصورش بدیهیست. همچنین ادعا میکنیم که تصدیقش هم بدیهی است. فتصوره، یعنی تصور این معنای دیگر برای تقدم غیر از اون معنایی که فخر گفت و با وجودش اشکال کرد، این معنای دوم برای تقدم و ثبوتش برای علت، هر دو ضروری و بدیهی است. هم تصورش ضروری است، هم تصدیقش ضروری است. پس اشکال فخر وارد نمیشه، نه در بخش تصور نه در بخش تصدیق. پس فخر مردد که تقدم رو بین دو معنا، یکی علیت یکی معنای دیگر. علیت رو مبتلا به اشکال دید ولی معنای دیگر رو قبول کرد، منتها گفت تصورش و تصدیقش مشکل دارد. ما معنای دیگر رو قبول کردیم و ثابت کردیم که نه تصورش مشکل دارد نه تصدیقش، هر دو رو از طریق بداهت میشه اثبات کرد. پس معنای اول رو قبول کردیم که اگر اراده کنیم مصادمه لازم نه، ولی معنای دوم رو اراده کردیم و معنای دوم رو هم ارائه دادیم، هم ارائه داریم هم تصدیقش رو چون بدیهی بود ثابت دانستیم. بعد فخر رازی خودش راه حلی رو ارائه داده. راه حلی که فخر ارائه داده اینه که شما حد وسط رو تقدم قرار ندید، افتقار قرار بدید. نگید که اگر الف که علت هست برای ب، معلول باشد برای ب، لازم می آید تقدم و شیء علی نفسه به مرتبته، بلکه بگویید لازم میاد افتقار و شیء الا نفسهی. به این بیان معلول احتیاج دارد به علت، افتقار دارد به علت. اگر این معلول علت باشد برای علت، لازم میاد که علت هم به او افتقار داشته باشد. اون وقت اگر معلولی علت باشه برای علت خودش، لازم میاد که خودش به خودش افتقار داشته باشه با واسطه، با وساطت علت. یعنی خودش به علتش افتقار دارد، علت هم به خود این افتقار داره، پس خود این به خودش افتقار داره. و افتقار شیء الی نفسه باطل است. پس این که یک شیء بتواند معلول برای علت خودش باشد نیز باطل است. فخر میگه که استدلال اینطوری بیان کنید بهتره، اولا این است که اینطوری بیان کنید، دیگه اون وقت مشکل پیش نمیاد. افتقار رو کسی نمیگه به من علیته، تقدم به زاد من علیت بود، وقت ما اگر به من علیت قرارش میدادیم دلیل میشد مصادره. اما افتقار دیگه به من علیت نیست، اگر ما افتقار رو حد وسط قرار بدیم دلیل مصادره نمیشه. این راه حلیست که فخر ارائه. بعد یه راه حل دومی هم ارائه میگه، اون راه حل دوم رو میگه اقواس. بعدن هم بیان میشه که چرا اقواس. حالا من راه حل اول رو بخونم. ثم قال الامام فالاولا این است که قرار داده شود وسط، یعنی حد وسط، هو الافتقار. ما حد وسط رو افتقار قرار بدیم نه تقدم. فان اون وقت در این صورت اشکال دیگه پیش نمیاد، دلیل تمام است بدون اینکه مصادره بشه. وقت دلیل این میشه فإن افتقار شیء الی نفسه محال، افتقار شیء الی نفسه محال است. و دلیل هم همینه که دلیل این میشه، مقداری از دلیل رو ذکر کرده، اولا این است که حد وسط رو افتقار قرار بدیم و دلیل اینطوری بگیم، بگیم که اگر الفی که علت هست برای ب معلول شود برای همین به، یلزم که شی یعنی الف به خود، یعنی به خودش افتقار داشته باشد. اون وقت بگیم و افتقار و شی الی نفسه محالون، این عبارت رو اینجا داریم، و افتقار و شی الی نفسه محالون. و وقتی گفتیم افتقار و شی الی نفسه محالون، نتیجه میگیریم پس این که الف علت باشد برای معلول خودش یعنی به نیز محال است و هو المسلول. توجه کردید به این صورت استدلال میکنید؟ پس فخ گفته اولا این است که حد وسط افتقار قرار داده شود و دلیل به اون نبی که عرض کردم گفته شود تا برسیم به این افتقار شیء الان است همالو که مقداری از دلیل رو ذکر کرده. دلیل به این صورته که اگر الف علت باشد برای معلول خودش، لازم میاد که الف مفتقر باشد به معلول خودش، یعنی لازم می آید که معلول الف به خود معلول الف که به هست مفتقر باشد و این افتقار شیء الی نفسه محالون. پس معلول شدن الف برای معلول خودش محال است. این استدلال تمام شد. از الافتقار لا تتصور الا بین شیئین، دلیل بر این افتقار شیء الی نفسه محالون قرار داده نمیشه. البته اگر دلیل قرار داده بشه اشکال نداره، ولی دلیل بر اولا قرار داده میشه. چرا اولا این است که چنین بگوییم؟ زیرا که افتقار نسبت است و نسبت باید بین دو طرف باشه. پس افتقار باید افتقار بین دو طرف باشه. اگر به بخواهد در حین معلول بودن برای الف بخواهد علت الف هم بشود، لازم میاد که افتقار که نسبت است بین یک شی باشد، یعنی بین ب و ب باشد، و افتقار نمیتواند بین یک شی باشد چون نسبت است و نسبت باید بین شیئین باشه. پس باید مفتقر با مفتقران الی فرق کنه. نمیشود به هم مفتقر باشد هم مفتقرون الی، چون که اینجا نسبت مطرح شد و نسبت هم باید طرفینی باشد، روشن است که استدلالی که گفتیم تمام میشه. پس از الافتقار رو علت گرفتیم برای فعل اولا، و علت بگیرید برای افتقارش الی نفسه محالون هم ایراد نداره، و شاید بهتر باشه که علت بگیرید برای هر دو، که هم اولویت داره بیان میشه هم این افتقارش الی نفسه محالون داره بیان میشه. هر دو رو داریم بیان میکنیم. البته شما ممکنه برگردید بگید تقدم هم نسبته، همونطور که افتقار نسبته تقدم هم نسبته. شما که فخرید تقدم رو برداشتید به جاش افتقار گذاشتید، کاری نکردید، یه مصداقی از نسبت رو برداشتید مصداق دیگه جاش گذاشتید، بنابراین اشکال حل نکردید. که اینو بعدا خواهیم گفت، خودمونم بعدا خواهیم گفت که اشکال نقضی بر سخت بارده. ثم قال بعد فخ راه دوم رو ارائه داده و ادعا کرده که راه دوم قوی تر از راه اوله، راهی که دیگران گفته بودن که ابطال کرد. دو تا راه خودش ارائه داد، راه اول رو گفت اولاست، حالا راه دوم میگه اقواست. راه دوم اینطور بیان میشه که رابطه علت با معلول رابطه استلزامه، یعنی علت لازم داره معلول رو و واجب میکنه معلول رو. اگر علت باشد معلول واجب است، پس رابطه علت به معلول رابطه وجوبه، اما رابطه معلول به علت رابطه امکانه. این معلول میتواند این علت رو داشته باشد، میتواند علت دیگر داشته باشه. مثلا فرض کنید که حرارت میتونه علتی رو که حرکته داشته باشه، میتونه علتی رو که شمسه داشته باشه. پس معلول نسبت به این علت حالت امکان داره، واجب نیست که حتما همین علت رو داشته باشه، اما علت به خاطر اینکه مصانف خودش رو باید داشته باشه حتما لازم داره معلول معین رو. پس اگر علت باشد معلول معین واجبه، اگر معلول باشد علت معین واجب نیست، بلکه معلول معین میتواند به این علت اعتماد کند و استناد پیدا کند، میتواند به علت دیگر استناد پیدا کند. لزومی نداره حتما به این علت استناد پیدا کنه. در اصطلاح گفته میشود ملزوم اگر خاص بود لازمش باید خاص باشد، ولی لازم میتواند عام باشد. ملزوم حتما باید مساوی با لازم باشد، اما لازم میتواند اهم باشد. خوندید لازم اهم خوندید، لازم مساوی خوندید، لازم اهم خوندید. لازم مساوی جاییست که ملزومش معین باشد، لازم اهم جاییست که میتواند به این ملزوم مستند باشد، میتواند به ملزوم دیگه مستند باشد. پس لازم که همون معلول است میتواند اهم باشد، ولی علت نمیتواند اهم باشد. پس اگر علت خاص، نه علت بلکه علت خاص و علت معین حاصل شد، واجب است که معلول معین حاصل شود. ولی اگر معلول معین حاصل شد لازم نیست که با علت معین حاصل شود، میتواند با یه علت دیگری حاصل شود. پس رابطه علت با معلول رابطه وجوبه، رابطه معلول با علت رابطه امکانه. رابطه ها فرق میکنه. حالا اگر یک شی هم علت شد هم معلول، هم علت شد برای ب هم معلول شد برای همون ب، لازم میاد مجمع وجوب و امکان باشه. به اعتبار علت بودنش میشه واجب، به اعتبار معلول بودنش میشه ممکن، وقت مجمع وجوب و امکان میشه و مجمع وجوب و امکان شدن محاله. پس این که یک شی در عینی که علت است معلول هم باشد محال است. این نتیجه بیان دوم و توضیح بیان دوم فخرود که در بیان دومش گفت اقوا این است که ما اینطوری صحبت کنیم که بگیم اگر یک شیئی که علت است بخواهد معلول باشد برای معلول خودش، لازم میاد اجتماع امکان و وجود فی شیء واحد، و چون اجتماع وجود و امکان در شیء واحد محال است، پس این که یک شیئی که علت است در عین علت بودن معلول باشد برای معلول خودش نیز محال است. این راه دومی است که فخر راه میده. ثم قال و الاقوا این است که گفته شود العله المعینه تستلزم معلولا معینا. تستلزم، به تعبیر تستلزم دقت کنید که ازش وجوب در میاد. گفته اقوا این است که در استدلال بر مدعا این چنین دلیل بیاریم که علت معین لازم دارد معلول معین رو، و چون لازم دارد فنسبتها الیه بالوجوب، یعنی نسبت علت به معلول بالوجوب است. ولی از اون طرف و المعلول معین لا یستلزم الا علت ما، معلول معین علت میخواد ولی علت معین نمیخواد. نسبت به علت معین حالت امکانی داره، نسبت به اصل علت حالت وجوب داره، اما نسبت به حال امکان به علت معین حالت امکانی داره. فنسبت هو یعنی نسبت معلول الیها یعنی به علت بالامکان است، و هما متنافیان یعنی وجوب و امکان متنافیان. بنابراین اگر در جایی جمع شوند جمع بین متنافی لازم میاد، و فرض این است که اگر شیئی بخواهد علت باشد برای معلولش و در عین علت بودن معلول باشد برای معلولش، لازم میاد که همون شیء واحد هم مجمع هم محل امکان باشد هم محل وجوب باشد، یعنی این دو متنافی درش جمع شود. دقت کردید ایشون ابتدا ثابت کرد که نسبت علت به معلول علی سبیل وجوبه، نسبت معلول به علت علی سبیل امکان، این دوتا رو ثابت کرد. بعد گفت این دوتا متنافی هم، یعنی وجوب و امکان متنافی هم. و نتیجه تنافی این است که اگر در جایی بخواهن جمع شدن ممکن نیست، و اگر ما کاری بکنیم که این دوتا بخوان یه جا جمع بشن معلوم شون کار باطله. ما اگر معلول رو، معلول شی رو علت همون شی قرار بدیم، یا علت رو معلول معلولش قرار بدیم، فرق نمی کنه، هر دو عبارت درسته. لازم میاد که شیء واحد رو هم ممکن بدانیم هم واجب بدانیم، یعنی مجمع متنافیان قرار بدیم. خب مطلب تمام شد. همونطور که در اون مطلب قبل اولا بودن رو تعلیل کرد، در این مطلب دوم هم اقوا بودن رو تعلیل معلل میکنه. انما کان اقوا، چرا این بیان دوم اقوا از بیان اوله. فخ میگه هر دو بیان درسته، همون اولی درسته همین دومی درسته، منتها دومی اقوا از اولیه. چرا اقوا از اولیه؟ داره بیان میکنه لأن تحقق النصف یکفیه تغایر الاعتباری. این عبارت من دو جور معنا میکنه. معنای اول دقت کنید، انما کان این بیان دوم اقوا از بیان اول، چون در بیان اول ما نسبت درست کردیم و گفتیم افتقار نسبت است، نسبت اقتضا میکند طرفین مختلف رو و بنابراین باید علت و معلول مختلف باشن، یک شی نمیتواند هم علت باشد هم معلول، بلکه لازم یه طرفین نسبت یکی باشه. ممکنه کسی بگوید نسبت اکتفا میکند به تغایر اعتباری دو طرفش، اگر دو طرف تغایر اعتباری داشتند نسبت محقق است. در اینجا هم الف رو به یک اعتبار مفتقرون اله میگیریم، به یک اعتبار مفتقر میگیریم، پس به یک اعتبار علت قرارش میدیم، به یک اعتبار معلول قرارش میدیم، به دو اعتبار با هم تفاوت میکنند. وقت الفی که علت است و معلول به دو اعتبار علت و معلول میشه، تغایر اعتباری درست میشه. وقتی تغایر اعتباری درست شد ما نسبت رو که افتقار محقق میدونیم. چرا؟ چون نسبت با تغایر اعتباری هم سازگاره، حتما لازم نیست تغایر حقیقی باشه، تغایر اعتباری هم کافیست. پس در اون بیانی که ما گفتیم اولاست این خلل هست، این خلل هست که در اون دلیل شما از افتقار استفاده کردید و افتقار نسبت بود و گفتید نسبت به دو طرف احتیاج دارد، بنابراین نتیجه گرفتید که یک شی نمیتواند هم علت باشد هم معلول، بلکه باید علت و معلول از هم جدا بشن که دو طرف افتقار قرار بگیرن، چون افتقار به یک طرف قوام ندارد، به دو طرف قوام داره. ممکنه کسی بر این حرفتون ایراد کنه، بگه افتقار نسبته و در نسبت تغایر اعتباری طرفین کافیست. وقت در اینجا بگه این علت و معلول که هر دو در یه جا جمع شدن درسته واقعا یکی هستن، ولی اعتبارا دوتا، وقتی اعتبارا دوتا شدن افتقار بینشون تحقق پیدا میکنه. شما از باب اینکه نسبت در اینجا دو طرف لازم دارد اشکال کردید. خب شخصی برای شما دو طرف نسبت رو درست میکنه، با اینکه علت و معلول یکی شدن باز میگه این دوتا هستن، یکی نیستن، به خاطر تغایر اعتباری که بینشون هست و با همین تغایر اعتباری ثابت میکنه که افتقار صادقه و اشکال بر طرف میشه. پس کلام شما که گفتید اولاست مبتلا به این اشکاله، ولی این بیان دومتون دیگه این اشکال توش نیست، چون از نسبت استفاده نشد، از امکان و وجوب استفاده شد که دو تا امرن و با هم جمع نمیشون، اگر بخوان جمع بشون اجتماع متنافی لازمه. پس در اول گفتید که افتقار لا تتصور الا بین شیئن و ما در اینجا دو شی نداریم، در اینجا یعنی جایی که یک علت معلول هم شده باشد، در حینی که علت هست معلول هم باشد دو شی نداریم، یک شی داریم. این اشکال شما کردید که افتقار بین شیئین است، این یه مقدمه، و در مانحنفی که علت و معلول یکی شدن شیئین نداریم پس افتقار نداریم، این اشکال شما بود. جواب میدیم که نه، در این قبول داریم که افتقار بین شیئینه، و در مانحنفی هم میگوییم شیئین هست ولی اعتبارا شیئینه، پس افتقار در مانحنفی تحقق پیدا میکنه. بنابراین دقت کنید که بیان اول با این توضیح باطل کردیم، اما بیان دوم دیگه باطل نمیشه، پس بیان دوم اقوا است بیان اول. این یه توضیح، این نماکان اقوا، یعنی این بیان دوم اقوا است، زیرا تحقق نسبت کافیش هست تغایر اعتباری، اگر تغایر اعتباری حاصل شد نسبت متعدد میشود. تغایر اعتباری رو من بارها توضیح دادم، مثلا فرض کنید که طبیبی که مریضه خودش معالجه میکنه، خودش میشه معالج، خودش میشه متعالج، خودش میشه علت، خودش میشه معلول. علت و معلول در واقع یک ذاته ولی اعتبارا فرق میکنه. این آدم به اعتبار اینکه درس خونده و طبیب میشه مالج و علت، به اعتبار اینکه مریض شده میشه متعالج و معلول، متعالج و معلول. پس علت و معلول تغایر اعتباری پیدا میکنه و همین کافیه. ما نسبت بین شیئن رو که علیت باشد می توانیم داشته باشیم، ولی اون شیئن دعیتشون و تعدادشون بل اعتبار باشه. در اینجا میشون همینو میگه، یعنی معترض بر فخ اعتراض میکنه، میگه دو طرف که یکی الف هست یکی به دو تا هستن، تقاریشون اعتباری است، بنابراین افتقار بینهما تصور میشه، بینهما افتقار تصور میشه و همین کافی است. ولی در بیان دوم این اشکال وارد نمیشه، لذا بیان دوم اقوا از بیان اول. یه بیانی که عرض کردم برای انما کان اقوا، یه معنی دیگه برای این نماکان اقوا داریم که معنی خیلی تمامی شاید نباشه، معنی اول بهتره، ولی بالاخره باز طرحش ایراد نداره. این نماکان اقوا رو من اول اینطور معنی کردم، این نماکان این بیان و دوم اقوا از بیان اول. حالا اینطور میگیم این نماکان این بیان و دوم اقوا نمتعین. چرا؟ بیان دوم اقواست، متعین نیست، اصلا کار به بیان اول نداریم. چرا بیان دوم اقواست؟ زیرا در بیان دوم بحث از امکان وجوبه و امکان وجوب نوعی نسبتن، نوعی نسبتن و نسبت طرفین میخواد و میتواند یا فقط امکانی باشد یا فقط وجوبی باشد. این رو ما گفتیم. بعد معترضی ممکنه بگه که در اینجا هم تغایر اعتباری کافی است، به یک اعتبار امکان هست، به یک اعتبار وجوب هست، و چون به یک اعتبار وجوب هست به یک اعتبار امکان هست، جمع بین متلفین درست نشده. پس میبینید دلیل رو رد به یه صورت داره رد میکنه، دلیل متعین نیست بلکه اقواست. این هم یه بیان دیگه بود که خیلی توضیحش ندادم به خاطر اینکه شاید بیان اول بهتر بود، توضیح اول بهتر بود. پس توجه شدیم فخر بر استدلالی که برای بطلان دور آورده شده بود ایراد کرد، ایرادشو جواب دادن، ما به جواب کاری نداشتیم. بعد خود فقط دو تا راه حل گفت، راه حل اول گفت اولاس، راه حل دوم گفت اقواس، هم برای اولویت راه حل اول دلیل آورد، هم برای اقوایت راه حل دوم دلیل آورد. ما راه حل اول و دومش هم قبول نمی کنیم، راه حل اولشو قبول نمی کنیم، دومشو کار نداریم. بعدم که راه حل اولش رو رد کردیم، آخر سر میگیم که اون دلیلی که بر بطلان دور اقامه شد تنبیه بود در واقع، نه استدلال، بنابراین بطلان دور عملیست بدیهی، احتیاج به استدلال نداره، حق با کسانی که میگن بدیهیه، ما هم بدیهی میدونیم. کسی هم اگر استدلال کرده باشه، استدلالش استدلال قرار نمیدیم، تنبیه قرار میدیم، که انشالله بقیه مباحث توضیحات بیشتری در جلسه‌ای